ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت ما باشید. جنبش اشغال وال استریت قصد دارد به مناسبت روز جهانی کارگر تظاهراتی در چند شهر آمریکا برگزار کند. دبیر کل سازمان ملل متحد از انعطاف پذیری آنگ سان سوچی ستایش کرد. و علی اکبر حیدری فر دستیار سابق سعید مرتضوی بازداشت شد. به این بخش خبری خوش آمدید. در کنار شما هستیم با مروری بر آخرین خبرها و همچنین برنامه نمای دور نمای نزدیک. فعالان جنبش وال استریت را اشغال کنید قصد دارند امروز سه‌شنبه مصادف با روز جهانی کارگر با راهپیمایی اعتصاب و نافرمانی مدنی در چند شهر آمریکا از جمله سان فرانسیسکو، نیویورک و لس آنجلس به نابرابری اقتصادی در این کشور اعتراض کنند. اول ماه مه که به عنوان روز جهانی کارگر شناخته شده، در 80 کشور غیر از ایالات متحده آمریکا تعطیل رسمی محسوب می شود. در ایران مراسم روز جهانی کارگر یک روز زودتر از اول ماه مه در مکانهایی سرپوشیده در تهران و چند شهر دیگر ایران برگزار شد. علت برگزاری این مراسم در مکانهای سرپوشیده خودداری وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران از صدور مجوز راهپیمایی در خیابانها بود. حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر با انتقاد از عدم صدور مجوز راهپیمایی برای این روز گفت در سالی که مزین به نام تولید ملی و حمایت از سرمایه ملی شده، نباید از راهپیمایی کارگران که نشان دهنده و بیان کننده مشکلاتشان است جلوگیری میشد. رامین مهمانپرست میگوید امارات متحده عربی باید از آنچه که او آن را ادامه گستاخی خان دست بردارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در گفتگوی هفتگی با خبرنگاران گفت وقتی اظهارات و ادعاها که به صورت نسنجیده مطرح میشود ممکن است باعث شود که نمایندگان مجلس ایران تصمیماتی را اتخاذ کنند. آقای مهمانپرست گفت یکی از تصمیماتی که ممکن است نمایندگان اتخاذ کنند کاهش اعزام توریست به امارات است. روابط جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی در روزهای اخیر بار دیگر بر سر مالکیت جزایر سگانه در خلیج فارس متشنج شده است. جمهوری اسلامی ایران جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و کوچک را جزئی تفریق ناپذیر از تمامیت ارضی خود می‌داند، اما امارات متحده عربی این جزایر مدعی است که این جزایر از سوی ایران اشغال شدند. مسعود بارزانی رئیس حکومت محلی کردها در شمال عراق برای دیدار با مقام‌های امارات متحده عربی به این کشور رفته است. مسعود بارزانی روز سه‌شنبه در دبی با شیخ محمد بن راشد آل مکتوم امیر دبی و نخست وزیر امارات متحده عربی دیدار و مذاکره کرد. امیرنشین دبی یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ در کردستان عراق به شمار می‌رود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در دیدار با آنگ سان سوچی رهبر جنبش دموکراسی خواهی میانمار برمه سابق از انعطاف پذیری او برای ادای سوگند در پارلمان جدید این کشور ستایش کرد. دیدار روز سه‌شنبه دبیر کل سازمان ملل متحد از میانمار اولین دیدار یک دبیر کل سازمان ملل از این کشور پس از 5 دهه حکومت نظامیان به شمار می رود. و علی اکبر حیدری فرد دستیار سعید مرتضوی دادستان سابق تهران بازداشت و به بازداشتگاه اوین انتقال یافت. اما در ادامه همونطوری که گفتم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. فقط بگم که شما میتونید نظراتتون رو درباره روز کارگر و وضعیت معیشتی کارگران و شیوه بهبود اون با ما در میون بگذارید. در ادامه از شما دعوت میکنم همونطوری که گفتم نمای دور نمای نزدیک ویژه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رو بشنوید.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب مثل هر دوشنبه و سه شنبه هر هفته با من مرتاد قاسم فر همراه خواهید بود. در این برنامه سری به چند خبر کوتاه میزنیم و بعد گزارشی با حضور کارشناسان حوزه فرهنگ و نشر و اندیشه خواهیم داشت به مناسبت آغاز نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و بررسی مسائل خبرساز این دو. و اما خبرها. خبر اول این که شرکت جهانی آمازون اعلام کرده که در 3 ماهه نخست سال 2012 رقم فروش آثار فرهنگی این شرکت شامل کتاب و دیویدی و فروش دیجیتالی موزیک و غیره با رشدی میلیاردی و 19% مواجه بوده که گویا بخش مهم این رشد مدیون فروش کیندل فایر یا همون کتابخوان و در عین حال تبلت جدیدیه که شرکت آمازون به بازار فرستاده. خبر بعدی این که نمایشگاه بین المللی کتاب تهران روز 3 شنبه 12 اردیبهشت افتتاح میشه و روز 13 پذیرای مردم خواهد بود. ضمن این که ناشرانی ممنوع الورود شدن در این نمایشگاه و همینطور نویسنده های ایرانی هم برای رفع فشارها بر وضعیت نشر ایران در آستانه این نمایشگاه بیانیه ای منتشر کردند. و بالاخره این که روز 2 شنبه 11 اردیبهشت سالمرگ درگذشت رضا سید حسینی مترجم خوبیه که نتیجه تلاش‌های فرهنگی او در این حوزه برگردوندن بخشی از بهترین آثار ادبی دنیا برای پارسی زبانان بوده. آثاری از آندر مالرو، سارتر، کامو و چاپلین بخشی از این ترجمه‌ها هستند. نمایشگاه 25 کتاب تهران در حالی کار خودش رو از روز 3 شنبه 12 اردیبهشت آغاز میکنه که باز هم چون چند سال گذشته اعمال سیاست‌های علیه جریان آزاد نشر و کتاب این نمایشگاه رو کاملا تحت تأثیر قرار داده. در سال‌های گذشته خبر جمع‌آوری گسترده کتاب‌های دارای مجوز نشر از غرفه ناشران بیشترین شوک خبری نمایشگاه بود و حالا از قبل از شروع نمایشگاه ممنوع اعلام کردن حضور بعضی از ناشران مهم ایران در نمایشگاهی که به حاشیه خبری مهم این نمایشگاه تبدیل شده. از طرفی 163 نویسنده با انتشار بیانیه‌ای خواستار رفع چنین سیاست‌هایی از سر بازار کمرمق نشر و کتاب ایران شدند. در نمایشگاه امسال دست کم از حضور 2 ناشر جلوگیری شده. نشر چشمه و نشر سالس. عباس معروفی نویسنده و ناشر در این باره میگه که این ناشران تاوان عدم همراهی کامل با سیاست‌های ارشاد رو میپردازن.
به طور کلی چیزی که سیاستگزاران فرهنگی اسلامی دارن در طول این سالها کار میکنن یک کار دامنه داره. اینا اول این احزاب سیاسی رو دادن لچ و پار کردن، بعد اومدن سراغ نویسنده ها که من خودم یکی از قربانیان این ماجرا هستم تو دوره قتل‌های زنجیره‌ای. بعد خب 14-15 نویسنده رو با شکل‌های مختلف ترور کردن، کشتن، با چاقو، با طناب خفه کردن. من به شلاق و زندان محکوم شدم به خاطر نوشتن. سری بعد شد سری روزنامه نگاران. ولی چیزی که در تمام این سال‌ها مشخص و روشن بوده این بوده که اینا خواستن یه سری ناشر تربیت کنن، ناشر جدید بیارن که ناشرای قدیمی رو جمع بکنن یواش یواش. برای همین به تعدادی از آدم‌ها پروانه انتشار دادن که حدوداً 7000 ناشر ما تو ایران داریم. در طول این سال‌ها اگه نگاه کنیم ما می‌بینیم ناشران ایران حدوداً 100 تا 200 تا ناشر حرفه‌ای هستن که اینا از زمان قدیم ناشر بودن و هنوز هستن، دقیقاً دست گذاشتن رو ناشرای حرفه‌ای.
علی اصغر رمضان‌پور رئیس پیشین نمایشگاه کتاب تهران در دوران اصلاحات درباره سیاست‌های کلی وزارت ارشاد درباره کتاب اینطور میگه:
اگر نگاه کنیم به سیاست‌های وزارت ارشاد می‌بینیم که اساساً سیاست دولت این بوده که از طریق فرستادن بودجه فرهنگ و کمک مالی برای بخش‌هایی که از نظر سیاسی و عقیدتی با دولت همراهه یک بخش فرهنگی پروار وابسته به دولت درست بکنه که جلو در واقع رشد بخش‌های فرهنگی دیگر رو به طور غیر مستقیم بگیره. جهت دیگه‌ای که در این بودجه فرهنگی دیده میشه این بودجه سوق پیدا میکرد به سمت چهره‌ها و اشخاصی که در مدیریت فرهنگ تأکید هست که اونا برکشیده بشن. مثلا شما وقتی وارد حوزه کتاب میشید ببینید که میلیاردها تومان وام در اختیار ناشران قم قرار میگیره، در حالی که بخش عمده‌ای از کتاب‌هایی که در ایران منتشر میشه اساساً کتاب‌هایی که در حوزه ادبیات هست، در حوزه هنر هست، در حوزه فلسفه هست و توسط ناشرانی که عمدتاً در تهران و شهرستان‌های دیگه هستند توزیع میشه.
وزارت ارشاد اعلام کرده که ناشرانی که از حضورشون در نمایشگاه پیشگیری شده تخلفات زیادی داشتند. به عبارتی کتب زیادی رو برای بررسی و دریافت مجوز به ارشاد دادن که مشمول سانسور میشده. اما این دستگاه سانسور در ایران بیش از هر چیز در امر بررسی کتاب بر چه مواردی حساسیت نشون میده؟ عباس صفاری، شاعر:
بخش سانسور توی ایران به در واقع دو تا موضوع، دو تا مضمون حساسه. یکی بخش در واقع سیاسی است و به ویژه اون بخش مذهبی که ائمه و آیت الله ها و افرادی که به هر حال در رأس قدرت هستند و اینها نباید به شکل حتی یا نمادی یا واقعی در کارهایی که ما عرضه میکنیم اینها حضور داشته باشن، به ویژه موقعی که نگاه انتقادی بهشون هست. بعد یکی دیگه از منظر مسائل اخلاقی است که بیشتر تکیهشون بر مسائل جنسیه و ادبیات در واقع الفیه شلفیه، بهش مستهجن میگن فعلا توی ایران، و روی این خیلی حساسیت به خرج میدن. اونا گاهی وقتا خب از مجموعه آخر من اینا حدود 30 صفحه 35 صفحه رو کم کردن.
نکته مهمی که در امر فشار بر ناشران ایران از سوی وزارت ارشاد وجود داره، تلاش این وزارتخانه برای تبدیل ناشران به سانسور چیه پیش از اینکه کتابشون رو برای سانسور مجدد به ارشاد بسپارن؟ این رو عباس معروفی رمان نویس میگه.
الان نوبت ناشران حرفه‌ایه که اینا رو آزار بدن و در بسیاری از مواقع اینا رو شریک بکنن در سانسور. یعنی به ناشران میگن که خودتون باید تشخیص بدین که چه کتابی رو بیارین، خودتون باید تشخیص بدین که چه نویسنده‌ای رو اصلا مطرح کنین. اگر نویسنده از خارج از کشور باشه، شما بیارین کتابشو برای مجوز، پروانه‌تون 3 ماه تعلیق میشه. خب ببینید، این خود به خود در واقع میخوان از ناشران برای خودشون پاسبان درست کنن. من کتاب ذوب شده رو که 2 سال پیش برای چاپ دادن به ناشران، گفتم آقا 35 مورد گفتم باید در بیاریم. مثلا چیزایی که باید در بیاریم، اسم بهرام صادقی، مثلا توی رمان اسم بهرام صادقی اومده بود که این نویسنده داره تعریف میکنه، مثلا اسم اینو باید برداریم. حالا چرا؟ من نمیدونم. بهرام صادقی مثلا سال 50 فوت کرده، اصلا نیست، نویسنده درجه‌ای که مملکتمون بوده.
با این حال پروسه فشار ارشاد بر ناشران برای سانسور آثار فقط به پیش از نشر محدود نمیشه. ناشران پس از دریافت مجوز هم در بسیاری مواقع با این فشارها روبرو هستند. نمونش جمع‌آوری گسترده آثار دارای مجوز نشر از نمایشگاه کتاب در چندین دوره گذشته تا به حال. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران اصلاحات.
در واقع الان اون چیزی که در عمل وجود داره یک مرحله سانسور حتی بعد از سانسور وزارت ارشاده. یعنی اون مواردی رو که خود وزارت ارشاد یک بار سانسور میکنه، اجازه چاپ میده، بعد دوباره دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های نظارتی میان اونها رو مشمول پیگیری امنیتی و سیاسی قرار میدن و به جای اینکه وزارت ارشاد که مجوز این کتاب‌ها رو داده پاسخگو باشه، اونها مسئله رو منتقل میکنن به ناشران و ناشران مجبورن پاسخگوی مجوزی باشن که وزارت ارشاد داده.
اما تأثیر این سانسور گسترده کتاب و آثار خلاقه در ایران بر فرهنگ معاصر چیه؟ آیا این امری ماندگاره یا گذراست؟ محمد رضا نیکفر، فلسفه‌دان و تئوری پرداز ایرانی ساکن آلبان.
سانسور زبان بستگیه و این زبان بستگی میمونه و زبان بستگی هست که در نهایت باعث میشه سانسور ادامه پیدا کنه و سانسور هم که برطرف بشه، اینطوری نیست که یک بار زبانها گشوده بشه و این زبانها بتونن دقیق مسائلشون رو بیان کنن. ما احیانا اگر در جلسات ایرانی وقتی بنشینیم با یک مشکل جدی مواجه میشیم، اینکه اکثر افراد بلد نیستن سوال بکنن و تا میخوان موضوع رو بیان کنن یک باره حالت پرخاش میگیرن و این پرخاش هم باعث میشه که نتونن منظورشون رو بیان بکنن. خب این نشون دهنده یک کمپلکس عجیبیه که از خانواده شروع میشه تو مدرسه و تو جامعه، تو حزب سیاسی و میاد و این زبان بستگی این مشکلات رو ایجاد میکنه و باعث میشه که کمونیکاسیون هم خوب پیش نره، کار به پرخاش بکشه، همش طعنه و ایهام باشه و یک زبان روشنی وجود نداشته باشه که انسانها بتونن باهاش کمونیکاسیون کنن.
محمد رضا نیکفر در ادامه در این باره هشداری جدی میده.
به این اعتبار ما باید سانسور رو جدی بگیریم که سانسور جلوی کمونیکاسیون فدراسیون ما رو میگیره، جلوی گفتگوی ما رو میگیره، جلوی اظهار نظر خلاق و آزادانه ما رو میگیره و به تدریج این زبان بستگی هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه، به طوری که وقتی که زبان بسته شد مغز هم به تدریج بسته میشه و در نتیجه توانایی ها خلاقیت ها میره رو عرصه های دیگه، یعنی اون مجموعه فساد و ابتذالی که در فرهنگ گسترش پیدا میکنه و روابط انسان ها رو تخریب میکنه و چیزی دیگه در نمیاد.
با من مرتضی قاسم فرد در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.